بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استثناءات حرمت غیبت بود. استثنائی که زدن این بود که متجاهر به فسق غیبتش حرام نیست. مرحوم آقای خویی فرمود که ما دلیل بر استثناء نداریم. اگر مشهور باشد فسق این متجاهر به فسق، همون فسق مشهورش را بگوییم جائز است، چون تخصصاً از غیبت خارجه. اما بقیه عیوبش را بگوییم این غیبت محرمه است. این روایاتی که مطرح شده در رابطه با جواز غیبت متجاهر به فسق، اینها سنداً ضعیفه. بله، اگر سندش تمام بود مثل این روایت احمد ابن هارون، اذا جاهر الفاسق به فسقه فلا حرمت له ولا غیبت، اطلاق داشت، لا غیبت له مطلقا، چه در اون چیزی که تجاهر به آن می کند یا در غیر او، ولیکن سند ضعیفه که ما عرض کردیم نخیر، سند تام است. احمد ابن هارون کسی است که ترزا علیه صدوق مرارن و از مشایخ صدوق است، و این نیست که حسن ظاهر داشته در نزد صدوق. ترزی معمولا صدوق به افرادی می کند که آنها را قبول دارد، و در عرف متشرعی هم همین طور است، ولذا اطلاق داره. متجاهر به فسق غیبتش حلاله. حق ان لا یغتاب ندارد، اما حق ان لا یظلم دارد. اگر او را از اعتبار اجتماعی بیاندازیم، متجاهر به فسق است اما انسان است، حقوق انسانی دارد، مسلم است حقوق اسلامی دارد، مؤمن است حقوق ایمانی دارد، متجاهر به فسق است. شارع حق و عدم الغیبه را که از حقوق مؤمنین است ثابت نمی داند برای او. اما بیاییم زنیست بدحجاب، فسق است، بدحجابی فسق است بدون اشکال، تجاهر به فسق هم می کند، اما بیاییم منتشر کنیم که او ارتباطات نامشروع دارد، اعتبار و حیثیت اجتماعی او رو ملکوک کنیم، ظلم جایز است. این که بدحجابی فسق نیست؟ نه نه، ببینید ما عرض کردیم فسق گناه، گناه‌های شنیع است. بی‌حجابی گناه شنیع نیست؟ حالا بدحجابی در عرف ما ممکن است دیگر از نظر عرف عام در اون حد مستنکر نباشد، اما بدحجاب رو فرض کنید، بدحجاب. یا فسقش این است که مشروب می‌خورد. حالا در ایران که مشروب خوری علنی نیست، ولو متاسفانه میگویند زیاد رائج شده، ولی در غیر ایران مشروب میخورند. اما بیاییم او را عیوبی را که مخفی است آشکار کنیم و او را از اعتبار اجتماعی بیاندازیم، ساقط کنیم از حیثیت اجتماعی، به نظر ما جائز نیست. یه نکته هم عرض کنم، این که مرحوم آقای خویی فرموده متجاهر به فسق فی ما تجاهر به، اگر ما ذکری ازش بکنیم و عیبی را که و فسقی را که تجاهر به آن می کند را بیان کنیم، تخصصا از غیبت خارجه. آقا فرق است بین عیب مشهور و عیبی که یتجاهر بهی صاحبه. یک آقایی تجاهر می کند به شرب خمر، اما فعلا در حدی نیست که عیبش شایع باشد بین مردم. خدا ستار العیوب است، او تجاهر کرد به فسق، او تجاهر کرد به روز خاری. اما چجور تجاهر کرد به روز خاری؟ رفت بین مثلا جمعیت در ماه رمضان، یک بطری آب هم در دستش بود و میخور. خب این تجاهر است دیگر، ولی خبر پخش نشد، فیلم هم که گرفتن نشون دادن کلی نشون دادن، شناسایی نشد این شخص، ولی او تجاهر کرد به فسق. خب او که تجاهر کرد به فسق، اما خدا نگذاشت که او مفتضح بشود، به او مهلت داد. ما ستره الله علیه هست دیگر، الغیبة ان تقول فی اخیه ما ستره الله علیه. حالا بعد دیگر ممکن است توبه کرده، دیگه دست از این کارها و فتنه جویی ها برداشته، حالا میخواد آدم خوبی بشه. این بگیم ما ستره الله علیه نیست، چرا ما ستره الله علیه دیگه؟ تجاهر به فسق هست، تجاهر به فسق یعنی فسق علنی مرتکب میشود، مثل روزخاری علنی. یعنی روزخاری علنی یعنی بیاید در روزنامه ها و تلویزیون اعلام کنند من روزخاری کردم. روزخاری علنی بگه چیه؟ تجاهر به فسقه مثل روزخاری علنی. این ممکن است هنوز از عیب مستور بودن خارج نشده باشه. خب پس این که ایشان فرمود تخصصا بیان عیبی که یتجاهر الفاسق و بهی، این غیبت نیست، نه خیر، ممکن است در حد عیب مکشوف لعامت الناس نباشه. آقا عرفن هنوز عیب مستور است. خب بگذن روایات دیگری هم مطرح شده راجع به جواز غیبت متجاهر به فسق که ما اشاره میکنیم و رد میشیم. ما سه تا روایت رو مطرح کردیم، روایت اول رو پذیرفتیم سندن و دلالتن، دو روایت دیگر رو هم مطرح کردیم که سندن مناقشه کردیم، حالا روایت چهارم موثقه سماعه، من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. گفته شده که این مفهومش اینه که کسی که داخل در این موضوع نیست، یعنی من عامل الناس فلم یظلمهم نیست، حدثهم فلم یکذبهم نیست، وعدهم فلم یخلفهم نیست، غیبت او حرام نیست. انصاف اینه که این روایت رو اگر بخوایم معنا کنیم، یعنی شرط حرمت غیبت عادل بودن، و این قابل التزام نیست. این که بگوییم بله این روایت میخواد بگه که غیبت عادل حرام است و غیبت فاسق حلاله، ولیکن چون اجماع داریم فاسق متستر غیبتش حرامه، تخصیص میزنیم مفهوم این موثقه را، میگیم من کان عادلا حرمت غیبته، که مفهومش این میشه که من لم یکن عادلا فلا یحرم غیبته، خرج عن هذا المفهوم فاسق متستر و باقی مان تحت آن فاسق متحتک و متجاهر. انصافا این عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه عرف وقتی این خطاب را بشنود راه توجیه را منحصر به این نمی بیند، می گوید شاید مراد این است که مؤمن کسی است که این گونه باشد، عامل الناس فلم یظلم وعدهم فلم یخلفهم حدثهم فلم یکذبهم. به جای این که بگه من کان کذا کان مؤمنن، علامت و وصف مؤمنین رو ذکر کرد. وصف مؤمن اینه که یحرم غیبته، المؤمن و اخو المؤمن لا یغتابه. حالا به جای این که بگه من عامل الناس فلم یظلمهم فهو مؤمنان، آمد علائم مؤمن رو گفت. نمیخواهد بگوید که فاسق و من لیس به عادلن غیبتش جائز است، حتی اگر متجاهر به فسق باشد را هم نمیخواهد بگوید غیبتش جائز است. میخواد بگه کسی مؤمن است که این طور باشد، شبیه من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. این هم میخواد بگه من عامل الناس فلم یظلمهم فهو المؤمن و من لیس کذالک فلیس به مؤمن. البته نفی ادعایی است، لیس به مؤمن ادعاءا یعنی کمال مؤمن بودن را ندارد. به جای این که بگه فلیس به مؤمن، علائم مؤمن رو ذکر کرد. وانگهی ممکن است بگوییم که این جمله جمله شرطیه نیست، مفهوم مطلق ندارد. من کان عالما فاکرما جمله شرطیه نحویه است، نه جمله شرطیه اصولیه. جمله شرطیه اصولیه اونیست که حکم برای یک موضوع معلق بشود بر ثبوت یک شرط، مثل ان کان العالم عادلا فاکرم، وجوب اکرام عالم معلق شد بر عادل بودن او. که ترجمه که میکنیم میگیم وجوب و اکرام العالم معلقان علا کونهی عادلن، اما من کان عالمن فاکرم ها، این سلو موصوله، این که مفهوم مطلق شرط نداره. و انشئت قل ضمیر در من کان عالمن فاکرم ها برمیگرده به من کان عالمن، چون موصول بدون صله ابهام داره، با صله ابهامش رفع میشه. ضمیر فاکرما برمیگرده به این موصول معرف به صله، ضمیر برمیگرده به من کان عالما، برخلاف ان کان العالم عادلا فاکرما، اونجا ضمیر برمیگرده به عالم. ان کان العالم عادلا فاکرما ضمیر برمیگرده به عالم، میگه اگر عالم عادل باشه اکرامش واجبه. اکرام کی؟ اکرام اون عالم. اکرام اون عالم واجبه اگر عادل باشه. و تفسیر الکلام فی محله. آقای خویی راجع به این روایت فرمودن که سندش ضعیفه. خب ظاهراً آقای خویی اون وقت رجالی نبوده و الا چه ضعف سندی دارد این روایت؟ شاید به خاطر عثمان ابن عیسایشون میگه که در سند واقع شده که از رؤسای واقفه بوده، ولی خودشون در معجم الرجال فرموده که عثمان ابن عیسی ثقه است، چون شیخ طوسی در عده گفته که این متحرج از کذب بود، دروغگو نبود. ابن شهرآشوب میگه ثقه بود. کشی میگه بعضی ها جز اصحاب اجماع ذکر کردن عثمان ابن عیسی را، و کشی اعتراض هم نمی کنه ها، نمیگه وقد اخطأوا، نه، میگه وقد عد بعضهم عثمان ابن عیسی من اصحاب الاجماع. خب این معلوم میشه که اصل وساقتش مطرح محل بحث نبوده، بحث در این بوده که اصحاب اجماع هست یا نیست. خیلی روایت پنجم روایت ابن ابی یعفور هست. به ما تعرف و عدالت الرجل بین المسلمین. حضرت فرمود ان تعرفو به ستر و الافاف. بعد داره که و دلالت و علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک. اگر شخصی ساتر عیوبش باشد حرام است بر مسلمین تفتیش از سایر عیوبش. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر کسی ساتر عیوبش نباشد تفتیش از بقیه عیوبش حرام نیست. جوابش اینه که آقا تفتیش بر فرض حرام نباشه، چه ربطی به غیبت داره؟ ممکنه غیبتش حرام باشه. بله تفتیش بکن اما به دیگران نگو. نه خیر، خودت پیگیر باش، این متجاهر به فسق عیبهای دیگرش رو هم خودت برو کشف کن، برفض این جایز باشه. اما این که بیای بیشین این ور نقد کنی، زحمت دیگران رو کم کنی، نه، این ممکنه جایز نباشه. علاوه محتمل نیست که شرط حرمت غیبت یا شرط حرمت تفتیش این باشه که طرف عادل باشه و متستر باشه نسبت به عیوبش، چون بس در عادله. به ما تعرف و عدالت الرجل، این محتمل نیست. این روایت رو باید هم کنیم برای یه معنای که قابل قبول باشه. بگیم این روایت اینو میخواد بگه، میخواد بگه وقتی این شخص عادل بود، حسن ظاهر کشف کرد از عدالت او، برای کشف عدالت او دیگر نروید اسرار زندگی او را پیگیری کنید. آقا حسن ظاهر داره بس دیگه. نه، من میخوام بفرستمش امام جماعت فلان مسجد در فلان روستا باشه، من میخوام برم صیغه طلاق پیش او بخونم، پروندهش رو برید از این ور بیارید از اون ور بیارید ببینیم از دو سالگی تا حالا چه کار کرده، چه کار داری چه کار کرده. حسن ظاهر داشت دیگه نباید تجسس کنی. بله اگر میخوای برای کشف عدالت افراد مشکوک بری پیگیری کنی حرفی نیست، برو پیگیری کن. اما اینکه دیگه حسن ظاهر داره حرامه تفتیش و سایر عیوبه. خب این راجب این مطلب ممکنه بیان کرده باشه، این ربطی به بحث جواز غیبت نداره. میخواد بگه کسی که حسن ظاهر داره دیگه تو عدالتش رو تعبدن کشف کردی، برای کشف عدالتش دیگه کالبد شکافی نکن زندگی او را. بحث به ما تعرف و عدالت الرجل. بله در تهذیب زیر این روایت نقل میکنه که و قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا غیبت الا لمن صلا فی بیته و رغب عن جماعتنا. کسی که نماز جماعت ما، نه نماز جماعت زید و عمر، کسی که نماز جماعت ما شرکت نکنه رغبتن ان من رغب عن جماعتنا. بعد داره و من رغب عن جماعت المسلمین وجبت علی المسلمین غیبته. اگر کسی رغبت کنه اعراض کنه از نماز جماعت پیغمبر و از جماعت مسلمین رغبت کنه، غیبتش بر مسلمین واجب میشه. خب اولا این متجاهره به فسق نمیگه، این در خصوص معرض از جماعت مسلمین هست. حالا معرض از جماعت مسلمین، حالا یا به معنی نماز جماعت های مسلمینه یا به معنای کسانی است که خلاصه از شذوذ دارن از مسلمین که شق عصای مسلمین میکنن، شق عصای مسلمین میکنن. حالا نه فقط نماز جماعت شرکت نمیکنن، رغب عن جماعت المسلمین شق عصای مسلمین میکنن. خب برفرض غیبت اینا جایز یا واجب باشه، چه ربطی داره به متجاهره به فسق؟ همونایی که شق عصای مسلمین دیگه معناش روشنه دیگه. اما این که بگیم هر کس عادل نیست، هر کس عادل نیست، غیبتش جایز بلکه واجبه، اصلا این خلاف مرتکز متشرعیه. نه این که بگیم اطلاق داره، بعد در مورد فاسق غیر متجاهر به فسق از این اطلاق رفعیت میکنیم، اصلا اونقدر قرینه واضح است که ظهور منعقد نمیشه برای خطاب. مهم اینه که سندش ضعیفه، نقل تهذیب سندش ضعیفه، چون محمد ابن موسای همدانی یا همدانی، حالا من تحقیق نکردم کدومش هست، کسی است که در سند واقع شده و نجاشی میگه که ضعفه القمیون بالغلو و کان ابن الولید یقول انه کان یضع الحدیث. ابن الولید میگه بابا این وضاع بود، جعل کن بود، حدیث جعل میکرد، هیچ چی دیگه، شاید این حدیث رو هم او جعل کرده باشه. فرق میکنه با صدر روایت، صدر روایت رو غیر از شیخ هم نقل کردن، این زیلش رو فقط شیخ در تهذیب نقل کرد. روایت عرض شود خدمتتون که ششم هم روایت صالح بن عقبه عن القمه فمن لم تره به عینه که یرتکب ذنبا فهو من اهل العداله و من اغتابه به ما فی فهو خارج من ولایت الله و داخل فی ولایت شیطان. خیلی عجیبه کسی به این روایت تمسک کنه بگه غیبت متجاهر به فسق جایزه. توی این روایت میگه کسی که غیبت بکند عادل را از ولایت خدا خارج میشود، داخل در ولایت شیطان میشود. اما منافات نداره که غیبت شخص فاسق حرام باشه، نه در این حد، نه به این شوری که خارج بکند انسان را از ولایت خدا. مفهوم نداره که پس غیبت غیر این شخص حلاله. بگذاریم. مرحوم شیخ در مکاسب بعد از اینکه فرموده غیبت متجاهر به فسق جایزه، این بحث رو مطرح کرده که آیا حرف صاحب حدائق رو بزنیم که غیبت این متجاهر به فسق مطلقا جایزه ولو در غیر اون فسقی که تجاهر میکنه، یا فرمایش شهید ثانی رو بگیم که فقط در ما تجاهر به غیبت جایزه، یا بیاییم تفصیل بدیم. ایشون فرموده که بعید نیست تفصیل بدیم. چه تفصیلی؟ بگیم اون فسقی که تجاهر میکنه، هر فسقی پایین تر از او بگیم عیب نداره، فسق بالاتر از او اگر بود حرامه غیبتش کنیم. و بعیدم نیست که من القا جلب و الحیا فلا غیبت له مراد همین باشه. خب کسی که فرض کنید فسقش در شرب خمر است، تا این مقدار جلب و حیا را دریده، حالا شرب خمر میکنه، گناهای پایین تر اینه که خب دروغم میگه. گوشت خوک هم میخوره، گوشت خوک که بدتر از شرب خم نیست. اینا رو بگید اب نداره. اما بیایید بگید که زنا هم میکنه، اونم نه زنای معمولی، زنای محسنه هم میکنه، اعمال منافی دیگر هم انجام میده. نه دیگه اونا رو نگید دیگه. خب انصاف اینه که این تفصیل وجهی نداره. اگر اطلاق داره دلیل حرمت غیب، دلیل جواز غیبت متجاهر به فسق، کما هو صحیح فلا حرمت له ولا غیبه، به اطلاقش ما اخذ میکنیم. گفتم مگر اینکه عرفاً ظلم باشد، حرمت آخری است غیر حرمت غیبت. اگر اطلاق نداره جناب شیخ انصاری، شما مثل شهید ثانی بگید اختصاص داره حرمت غیبت، جواز غیبت متجاهر به فسق به خصوص ما تجاهر به، گناهای پایین‌تر رو به چه مناسبت بگیم؟ بعضی از گناه‌ها لازم و ملزوم همه. کسی که مشروب میخوره، خب لازمه مشروب خوردن اینه که عرض میشود خدمتتون که حالا مشروب خرید هم میکنه، بالاخره همش که هدیه نمیبرم براش، گاهی هم بالاخره یه پولی میده مشروب میخره. به شراء الخمر هم حرامه دیگه، فرق نمیکنه. اما شما گناهان کمتر رو هم ضمیمه میکنی به این شرب خمر، خودش میشه یک پرونده‌ای که بار شطور هم نمیتونه او رو ببره. آقا ایشون شرب خمر میکنه، خب بگذارید گناهان کمتر بگید. خود این گناهان کمتر میدونید چقدر هست؟ خب اینا ضمیمه میشه به شرب خمر، خود این یک فاجعه میشه. بله بخواهید شرب خمر او را که علنیست برای اثبات لوازمش که شراء الخمر اونو گفتیم اب نداره، ولیکن به نظر ما اطلاق داره فرمود که اذا تجاهر الفاسق و به فسقه فلا حرمت له ولا غیبه، او اطلاق داره، فرمایش صاحب دار درسته. شاید در ذهن بزرگانی مثل شهید ثانی این بوده که خلاف مرتکزه که ما متجاهر به یک فسقی را مثلا متجاهر است به دروغ گفتن، اسمش رو گذاشتن چوپان دروغگو، بعد بیاییم شروع کنیم لیست کامل از پرونده سیاهو چاپ کنیم به در و دیوار بزنیم چوپان دروغگو را بهتر بشناسید. خب انصاف اینه، درسته، همینجوره، همینجوره که شهید ثانی میگه. ولیکن ای به خاطر اینکه ظلم است این کار، ربطی به حرمت غیبت نداره، این ظلمه، ظلم حرام است، تخصیص که نخورده. خب این راجع به استثناء اول از حرمت غیبت. اما استثناء دوم تظلم، بله؟ بله. حالا این بحث اینجا مطرح نشده، ولیکن خوبه که اگر متجاهر به فسق توبه کرد، خب مسلم متجاهر به فسق باید فعل خودشو فسق بدانه، و الا اون که تجاهر به فسق نمیشه. فرض این است که فعل خودش را فسق بداند. بله اگر تخصصاً میخواهید خارج بدانید بیان این عیب را از این متجاهر به فسق، خب اون بحث دیگری است. اما بخواهید استثناء بزنید از حرمت غیبت، موضوعش کسی است که تجاهر میکنه به فسق خودش، تجاهر به فسقهی، پس باید فاسق باشه، تجاهر به فسقهی. و الا اگر یک کسی اصلا معتقد است که این کار حلال است که تجاهر به فسقهی نمی شود. نه آقا، شما غیبت کردن فرض کنید مبتدع را ممکنه حرام بدانید، غیبت کردن مخالف را بعضی ها حرام میدونن، بعضی ها هستن حرام میدونن، مثل مقدس اردنی. خب یا آقای حلال میدونه، کارش هم هست همش غیبت مخالفین رو میکنه، و این که دیگه شد تجاهر الفاسق و به فسقه، تجاهر به فسقه، ازا تجاهر الفاسق و به فسقه، یعنی فسقی دارد علنی میکنه وقتی معتقد یک کاری حلاله دیگه. بله اگر شما مقصودتون که این آقا انحراف اعتقادی دارد که فهم میکند این حلال است، مبدع است، نه مراد این نیست. مراد ما رو میگید دیگه، آخه مراد کیو دارید میگید؟ مراد ما از این که میگیم باید شخصی که تجاهر به فسق میکند معتقد باشد که این کارش فسق است، احتراز از اونجایی است که شخصی فهم میکند این کار فسق نیست. بله اگر این در این که این کار را فسق نمی‌دانند مبدع است، مبدع که غیبتش جایزه، که اکثر الوقیعت فیه. خب اما اجازه بدید جواب آقا را بدم. اما اگر این فرضی که ایشان مطرح کرد که متجاهر فسق توبه کرد، دیگه موضوع نداره برای این استثناء، مثل که لا تکرم العالم الفاسق، توبه کرد شد عادل، و دیگه از عنوان مخصص خارج شد دیگه. ولیکن اونی که میگه تخصصا خارج است ذکر عیب متجاهر به فسق مثل آی خویی، و دیگه تخصصا خارجه دیگه، توبه هم بکنه میان میگن فضیل عیاض رفت نردبان گذاشت برود و تجاوز کند به اون دختر، همونجا صدایی شنید الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم الی ذکر الله، از همونجا برگشت، خب اون اولش که خوب نیست، اون آخرش خوبه. خب ولی دیگه معروف شده دیگه، فضیل عیاض رو به همین میشناسن، این دیگه غیبت نیست. ولو توبه هم کرده باشه، یا به قول شما توبه نکرده ولی دیگه الان فاسق متستره، قبل از انقلاب علنی رباخاری میکرد، بعد از انقلاب از ترس کمیته مخفی رباخاری میکنه. خب بله دیگه، حالا دیگه مخفیه دیگه، الان دیگه مصداق تجاهره به فسق فلا حرمت له ولا غیبه نیست دیگه. برای باید عرفن مصداق بقاءن مصداق من تجاهره به فسقه باشه، اگر از این عنوان خارج شد دیگه داخل در این عنوان مستثنا نیست. تسلسل فروع نشه دیگه. ما بفرمو، اگر عرفن صدق کند شخصی ولو در مکان خاص متجاهر به فسقه، عرفن دیگه متجاهر به فسقه دیگه. ولذا ما گفتیم که چه بسا متجاهر به فسق است ولی عیبش مستور است. برای همین میگفتیم دیگه، میگفتیم یه آقای در یه محیطی متجاهر به فسق است، یه محیط علنی دیگه، نه اینکه در جمع بزم دوستانه مشروب خاری میکند، این که علنی نیست، در یک محیط علنی ولو محیط روستا، در روستای خودشان تجاهر به فسق میکنه. وقتی اتوبوس سوار میشه میاد عرض شود که شهر، نه اونجا دیگه خیلی با نزاکت، ولی این تجاهر الفاسق و به فسقه ولو به لحاظ این که در روستایشان اینجور است، فلا حرمت له ولا غیبه. خب دومین استثناء از حرمت غیبت تظلم مظلومه. شیعه و سنی همه گفتن که این از مستثنیات حرمت غیبته، ولی فقط مظلوم ظلم ظالم را بگوید، نه اینکه اگر کسی 1000 تومنش رو خورد بگه خب الحمدلله ما منتظر بودیم 1000 تومنمون رو بخوره برای اینکه بتونیم تمام سرگذشت زندگیشو برای دیگران فاش کنیم. نه خیر، فقط تظلم مظلوم به غیبت اون ظالم است در ظلمش. حالا آیا مطلقا جائزه یا در فرضی جائز است که به قصد یاری طلبیدن و کمک خواستن باشه؟ برخی از فقها قید زدن، گفتن که قدر متیقن اینه که تظلم مظلوم در به ذکر ظلم ظالم در جایی باشد که به قصد انتصار باشه. مرحوم شهید ثانی در کشف الریبه اینو فرموده که چون اصل بر حرمت غیبته، قدر متیقن از استثناء جایی است که غیبت ظالم به قصد انتصار از او باشه. ولیکن انصاف اینه که ما دلیل استثنائمون آیه شریف است، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، و این آیه مطلقه. ظاهر این آیه اینه که غیبت که مصداق جهر بالسوءه، خدا دوست نداره غیبت را، چون مصداق جهر به سوء من القول، مگر یک استثناء دارد، الا من ظلم. مظلوم جائز است جهر به سوء من القول بخونه. تنها نخیر، ظاهره به مناسبت حکم موضوع اینه که من ظلم فی ظلمه، تنها وجهی که میشه برای شهید ثانی ذکر و متاسفانه آیخوی این رو مطرح نفرموده و اشکال گرفته به شهید ثانی اینه که برخی از بزرگان نظرشون این بود که عقد المستثنا اطلاق نداره و جمله استثنائیه در مقام بیان عقد المستثنا منه. مثال میزنم، میگن اگر کسی بگه لا آکل من الطعام الا ما کان مانها، من هیچ غذایی نمیخورم مگر اینکه نمک داشته باشد، این اطلاق نداره که یعنی و آکل کل ما کان مانها. در مقام بیان عقد مستثنا منه و اطلاق به لحاظ عقد مستثنا نداره، این اشکالی است که برخی از بزرگان در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض مطرح کردن. مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقیه مطرح میکنه، امامم در برخی از بحثاشون این رو مطرح کردن که مستثنا اطلاق نداره. شواهدی که ذکر میکنن و میشه ذکر کرد، این امثله عرفی است، لا آکل من الطعام الا ما کان مالها، لا اقرا کتابا الا ما كتبه الفقها، من هیچ کتابی را نمیخوانم مگر کتابی را که فقها تألیف کردند. هیچ ظهوری نداره که پس هر کتابی را که فقها تألیف کردند شما میخونید؟ میگه نه، من میخوام بگم کتابهایی که فقها تألیف نکرده باشند نمیخونم. لا صلاة الا به طهور، این معناش اینه که هر چیزی که هر نمازی که وضو داشت صحیحه. خب این اشکالی است که مطرح میشه، ولیکن به نظر ما جواب این اشکال اینه که ظاهر اولی از جمله استثناء اینه که در مقام بیان است، هم به لحاظ مستثنا من هم به لحاظ مستثنا. لا تکرم احدا الا من کان عالما، این عبدش یه عالم فاسقی رو اکرام کرد، مولا میتونه احتجاج کنه؟ میگه مولا خودت گفتی لا تکرم احدا الا من کان عالما، نگفتی الا من کان عالما عادلا؟ انصافا اطلاق داره عقد مستثنا. این مثال هایی که زده میشه اینا یه قرینه ای داره، قرینه داره، این قرائنش رو باید در نظر گرفت. اینها قرینه داره که در مقام اهمال لا صلاة الا بتهور در مقام بیان شرطیت وضوعه، بیان شرطیت وضوع میکنه، نه اینکه بخواد همه شرایط نمازو بگه. لا آکل من الطعام لا ما کان مالها، شرط غذایی را که میخورد رو بیان میکنه، شرطش اینه نمک داشته باشه. اینا در مقام بیان شرطیت قرینه داریم. لا یجوز التقلید الا من المجتهد، خب این در مقام اینه که شرط مرجع تقلید اینه که مجتهد باشه، بله معلوم اطلاق نداره که و یجوز التقلید من ای مجتهد امکان. اینا دلیل نمیشه که چیزایی که در مقام بیان شرطیت و لذا اطلاق نداره نسبت به سایر جهات، ما بیایم بگیم پس عقد مستثنا اطلاق نداره و لذا به نظر ما هیچ اشکالی بر این اطلاق نمیشه گرفت. الا من ظلم، شامل غیبت مظلوم از ظالم، ولو به قصد انتصار نباشه، برای اینکه دلش خنک بشه، هیچ اشکالی نداره. بقیت الکلام انشاءالله هفته آینده.
در متجاربه اگر یه تلازم باشه.